بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. خب دیروز ملاحظه کردید پس از نقل و نقد کلام شیخ و برخی از معاصران عرض شد که لازم برای به اصطلاح مدیریت بحث و رسیدن به یک گزینه چند تا مطلب رو گفت. مطلب اول اینه که ما مفهوم شناسی کنیم یا به تعبیر دقیق‌تر ماهیت و چیستی شناسی کنیم کلمه ثواب رو. منظورم هم این نیست که بریم لغت رو نگاه کنیم ببینیم ثواب رو چی معنا میکنه، بگید که مثلا المکافات یا المجازات علل خیر یا بالخیر. منظور ما واژه شناسی نیست، مفهوم شناسی نیست، منظور بیشتر مصداق شناسیه، به این معنا که دقیق بشیم ببینیم مصادیق ثواب چیا هست. این رو میدانید که در دانش خیلی وقتها با روشنی مفهوم ولی در مصداق ما درگیری داریم. مثالی که زدیم دیروز این بود که گاهی قانونگذار یک پاداشی رو برای یک کاری قرار میده. خب این میشه قسم جلاله بخوریم که ثوابه. حالا چه پاداش دنیوی باشه یا پاداش اخروی باشه. اما بعضی وقتا هست که برای مثلا کاری یک اثر وضعی بیان شده، آیا این رو ما ثواب تلقی کنیم که بعدش هم بگیم اگه دلالت بر استحباب میکنه اصلا فتوا به استحباب بدیم، یا نه اصلا اینو ثواب نگیریم که طبیعتاً دیگه بعدش هم فتوا به استحباب ندیم. حالا من برای اینکه کلی صحبت نکرده باشیم 5-6 تا روایت رو آوردم، میخواد با هم این روایات رو مرور کنیم تا ببینیم چه کار خواهیم کرد. ببینید روایت اول اینه: لو یعلم الناس ما فی الملح ما تداووا الا به. اگر مردم میدونستن که چه خواصی در نمک هست فقط از طریق نمک دردهاشون رو مداوا میکردن. همین سم سفید که میگن، چه میگن، دو تا سم سفید، یکی شکر و یکی نمک، روایات اینجوری میگه. حالا البته میشه جمع کنی، مثلا خب امام بخوان بگن نمک در جای خودش جنبه دارویی داره، ولی خب بعضی این داروها هم اگر زیاد مصرف بشه آدمو میکشه، از پا در میاره. منافات نداره ولی خیلی هم تو سر نمک نزنیم. این یک روایت. حالا به نظر شما مثلا میشه به این روایت فتوا داد؟ فردا تو رساله بنویسیم تو بحث اطعمه و اشربه باب استحباب استفاده از نمک، یا باب استحباب مداوا به نمک، بعدا میگیم اینه دیگه، این روایت دیگه مستحب شرعی باشه. بعدیش ان امیر المؤمنین صلوات الله علیه لم یؤت به طبق الا و علیه بقلون، برای حضرت اگر قضا می آوردن سبزی هم کنارش بود، حالا یا نمک و سبزی، مثلا شیر و سبزی، پنیر و سبزی. قلت و لمه، راوی میگه چرا؟ آقا فرمودن لأن قلوب المؤمنین خضرتون فهیه تهن الى شکلها، قلب مؤمن مثلا به رنگ سبزه، گرایش به سبز داره و به شکل خودش تمایل داره، سبزم که سبزی هم که سبزه، یک تناسب بین قلب و سبزی میشه و مثلا احتمالا کنایه از این باشه که برای قلب خوبه و خواصی داره برای قلب. خب حالا ببینید ما میتونیم از این روایت، الان اینجا امام نگفتن چون مستحبه، فرمودن که برای قلب ثمره داره. حالا شاید مثلا اینا اتفاقا نظر علمی هم حالا مهم نیست، ما سند داشته باشیم و روایت داشته باشیم رو چشم میذاریم، ما اینجوری بزرگ شدیم دیگه. ولی حتی خب از نظر علمی هم بگیم فرضاً سبزی ممکنه رفع چربی بکنه و انسداد و عروق رو از بین ببره و خب قلب راحت‌تر کار میکنه. مشکلی که قلب داره یا چربیه یا مشکلات قلب دیگه، سبزی تو اون جهت اثر داره. روایت بعدی لکل مؤمنین ان یتختم به خمسه خواتیم، هر مؤمنی مستحب بگیم، برای هر مؤمنی است که 5 تا انگشتر داشته باشه. حالا لازم نیست این 5 تا انگشتر همزمان باشه ها، ممکنه مثلا یکی دو تا به نوبت مثلا دست کنه، یا نه واقعا بپوشه تو هر انگشتش یک. من خواستم بگم که خیلی هم مثلا یه چیزه بل فیروزش، حالا داره به عقیق و به چی و به چی، یکیش هم بل فیروزش، فیروزه و هوا نزحت و ناظر، کسی که نگاه میکنه خوشش میاد و انبساط پیدا میکنه. من المؤمنین و المؤمنات، حالا این شاید نه که زنا دست کنن ها، یعنی اونایی که نگاه میکنن برای ناظر. و هو یق، قویه یقوا، یقوا البصر و یوسع الصدر و یزید فی قوت القلب. چهارم، ان الله عز و جل یحبط ملکا فی کل لیلته و معه ثلاث مثاقیل من مسک الجنه فیطرحه فی فراتکم هازا و ما من نحر فی شرق الارض و غربها اعظم و برکتن من. احتمالا امام خطابشون به عراقی هاست، چون میگن فراتکم چیه؟ بله؟ بله، حالا هست اضافه کنیم فی فراتکم هازا. بله، این کلمه فراتکم احتمالا اضافه، مثلا مخاطبشون عراقی ها بودن، چون فرات در عراق دیگه، حالا نمیدونم در شام هم داره رشته نداره، فرات از کجا میاد به کجا میریزه. بله هست در سوریه نیست؟ بله، حالا احتمالا از مقاتل اونا بودن، ولی بازتن ها از عراق بودن خدمت امام. حالا ببینید، اولا فهم این حدیث شاید هم نفهمیم امام چی میخوان بگن. ملکی هست که هر شب 3 مثقال از اون ماده خوشبوی بهشت رو میریزه در فرات. حالا چنایی از چیه میشه یه توجیهاتی کرد، ولی مهم بالاخره یه خاصیتی داره دیگه این آب. بعدش هم که دارن که برکت خوبی داره. حالا این برکت خوبی داره مثلا برای کشاورزیه یا برای بدن، سلامتی که برای بدن میاره برکتش اینه. مردمی که ازش استفاده میکنن مثلا جز بهترین مردمانن، چون ممکنه ما نهر پر برکت از ظاهر زیاد داره، این برکت حواسمون باشه چی رو معنا کنیم. شاید به این خاطر که تو اون نهرهایی که مثلا بیشترش مؤمنین استفاده میکنن این نهره برکت، نه به خاطر خود آب باشه، به خاطر استفاده کننده ها باشه. اینا رو عرض کردم که وقت نریم تحقیق کنیم بگیم نه نهرهای مثلا پر برکت هم زیاد داریم، از اینم انفع در دنیا زیادتر داریم، نه منافات نداره. حدیث بعدی، ما از اون احدن یحنک به ماء الفرات الا احبنا اهل البيت، کسی که تحنیک کنه، فکر کنم به معنای بله کام بگیره، یا اینکه آب فرات رو مثلا به بدنش بماله، زیر گردنش بماله. یوحنک آخر اینه دیگه، هم کام رو باز کنه با آب فرات اولین بار مثلا، مراد اینه، یعنی اگر بچه دار شدید کامش رو با آب فرات باز کنید که محبت اهل بیت رو میاره، یا اینکه نه مثلا صبح میخواد چیز کنید اول با آب فرات کامتون رو صبح باز کنید، یا اینکه نه زیر مثلا گردن و گلو اینا رو با آب فرات شستشو بدید، تحنیک دیگه. حالا شاید اون اولی باشه، مثلا کام رو باز کنید از اون اول. خب نه یوحنه که میخواد معنا کنید چی؟ اعظم و برکتن من، بله حالا گفتم مومن استفاده میکنن میشه، بله من یه مصداقش، ما از اون احدن یحنک به ماء الفرات الا احبنا اهل البيت. یا اصلا این حدیث یه چیز دیگه میخواد بگه، میخواد بگه در واقع کنایه از کسانی است که اطراف فراتن، عراقی ها، عراق، که اینا هر که کامشو باز کردن با این ما رو دوست داره، یعنی یک نوع صرف تقارنه نه تسبب، نه اینکه بین تحنیک و حب رابطه سببیت باشه، رابطه مقارنته، یعنی قضیه هینیه است. شما چی میگم؟ مثل اینکه میگه کسی که فرض کنید در فلان منطقه زندگی میکنه نیست مگر اینکه دشمن ما اهل بیته، یا کسی که در این منطقه زندگی میکنه محب ما اهل بیته. این نه معناش اینه که منطقه تاثیر داره، شهر تاثیر داره، یعنی اینجوری شده مثلا معمولا کسانی که در شام زندگی میکردن حب اهل بیت رو نداشتن، کسانی که در عراق زندگی میکردن معمولا محبت اهل بیت بوده، یعنی در واقع یه نوع تقارن نه تسبب. ولی در هر صورت حالا اگر ما اون ظاهرشو بگیریم که تسببه، یعنی رابطه است بین این کام باز کردن و این خاصیت محمود و مشهور. حالا ببینید دوستان، دیروز عرض کردم این موارد شما ضرب در 1000 کنید، ضرب در 2000 کنید، یک آمار کلانی از روایات ما این سنخه. خب آیا ما اینا رو هم جزء ثواب میگیریم؟ در نتیجه اگر گفتیم جعل ثواب دلالت داره بر استحباب، آنگونه که شیخ فرمود منتقل اصول بیان کرد، و اینا از اون مواردی نیست که به اصطلاح اقتضا فی نفسهی لثواب داشته باشه. اینا چیزایی است که باید شارع بیان کنه. بلا آب فرات با آب نیل چه فرقی میکنه؟ انگشتر فیروزه با انگشتر طلا چه فرقی میکنه؟ ما چه میدونیم؟ لذا طبق اون دوتا مبنایی که این آقایون داشتن به این مستحبه، یا نه اینا ثواب نیست، اینا رو ما ثواب حساب نکنیم. و طبیعتاً چون ببینید اینا، این مثالی که من براتون زدم همش یه خاصیت مشترک داره. خاصیت ویژگی مشترکش اینه که همه آثار وضعیه، یعنی یه آثاریست که مترتبه بر این کاره. نمیخواد شارع بگه من قرار دادم اینها. منظور من از آثار وضعی که تو عبارت هست یعنی آثاری که هست، نه آثاری که قرار داده شده. حالا اگه حضرت فرموده بودن کسی که انگشتر فیروزه دست بکنه، ما ثواب نمازشو 70 برابر میکنیم. این میشد اثر چی؟ اثر قراردادی. یا مثلا در بهشت همنشین با صالحان و پاکانه، این میشه قرارداد. ولی اگر بگه هر کی انگشتر فیروزه دست کنه، هر کی نگاه میکنه خوشش میاد، نزهت و ناظره، برای قلبش هم خوبه، برای فشار خونش هم خوبه و امثال زانه، این میشه آثار چی؟ وضعی. منظور من اینه. اگر میخواد مثلا دنبال کنید یه همچون گسستی بدید، یه جدول اینجوری، آثار قراردادی که شارع گذاشته رو کار، آثار موجود نه قراردادی، نه دادنی بلکه بودنی، اینجوری. آیا اینها دلالت میکنه؟ به شما عرض بکنم واقعش در بین بزرگان ما وحدت رویه وجود نداره. یعنی داریم کسانی که همینا رو نشان استحباب گرفتن. اگر شما کتاب اخلاقی که فقها نوشتن ها، نه کتاب اخلاقی که بعضی از غیر فقیهان نوشتن، ما با اونا کار نداریم، کتاب های اخلاقی که بعضی از فقها نوشتن، خیلی از این روایات رو به عنوان مستحبات آوردن. خب اینا از کسانی هستن که استفاده استحباب کردن. ولی خب در مقابلش داریم کسانی که تأمل دارن، ولی اینا میشه گفت در اقلیتن. الان شما نگاه کنید این 5 تا روایت من براتون نگفتم، تو 5 باب وسائل مرحوم شیخ خود میدونید عنوان کتاب رو، عنوانی که انتخاب میکنه برای بابهای وسائل خیلی با عنایته عنوان، و لذا خیلی روی عنوان حساب میکنن به عنوان نظر شیخ خود. الان من نگاه میکردم این 5 تا حدیث، میخواد همون ذیل صفحه رو نگاه کنید. مرحوم شیخ خورد حدیث اول رو تحت عنوان باب المل، همین تو کتاب اطعمه و اشتره، تحت عنوان باب المل یعنی باب مربوط به نمک، چند تا روایت آورده، یکیش اینه. نگفته باب چی؟ استحباب مثلا استفاده از نمک یا مداوا به نمک، گفته باب المل، یعنی بابی که چند تا روایت راجع به نمک توشه. دومی رو گفته باب استحباب حضور البق سر سفره، باب استحباب حضور سبزی در سفره. سومی رو گفته استحباب تختم. چهارمی و پنجمی رو گفته استحباب شرب از آب فرات. خب همینجا یه سوال هست، خب چرا اولی رو نگفتی باب چی؟ استحباب استفاده از نمک، یا بقیه رو میگفتی باب تختم، نمیدونم باب ماء الفرات، یعنی چند تا روایت راجع به آب فرات. خب اینجا به نظر شما حق نداریم سوال کنیم از این عالم بزرگ که شما که کارت حساب شده هست، هم فقیهی هم محدثی هم اصولی هستی، خب چرا این تفاوت رو گذاشتی؟ اگر بگه خب اون اولی با اینا فرق میکنه، خب سوال میکنیم چه فرق میکنه؟ مثلا چی تو اون هست که تو اینا نیست، یا تو اینا هست که اینکه میگم عدم وحدت رویه دوستان اینه ها، یعنی از یک نفر ما یک رویه نداریم. حالا تا چه رسد به نه. این کتاب اخلاقی مثل معراج السعاده، هدیت المتقین که بزرگان ما اینا رو نوشتن، اینا فرق میکنه با بعضی کتابایی که خب بعضی از خیلی جوان ها می نویسن. خیلی هاش این طوریست، یعنی مثلا ما میتونیم اینا استفاده بکنیم. مثلا همین شروع با نمک یا ختم با نمک که بعضی از آقایون مقیدن این کار رو بکنن، اونم از همین قبیل هست. مثلا شروع کنید به نمک یا ختم کنید به نمک، ولی یه اثر وضعی هم اومده باشه. در هر صورت ببینید واقعش ما اینا رو ثواب حساب کنیم یا نه، بگیم برفرض که جعل ثواب دلالت بر استحباب بکنه اینا ثواب نیست. حالا ما این سوال رو باید از شیخ انصاری بکنیم، از دیگران بکنیم که شما که میگید ثواب دلالت بر استحبابه، اگر برای خود کار قرار داده باشه اینا منظورتون هست یا نه. آمارش هم کم نیست که بگیم خب حالا عبور میکنیم، صحبت چند هزار روایت. خب تا ببینیم چی میشه دوستان. من اگر اجازه بدید یه نقطه دیگه عرض بکنم، این عرضم که موقت خواستم چیزی بنویسم. ببینید ولی یه مطلب به شما بگم، ها دیگه نوشته ندارید دقت کنید. ببینید ما این که گفتیم باید کلمه ثواب به اصطلاح واکاوی بشه، مفهوم شناسی بشه، مصداق شناسی بشه، حتی به شما عرض بکنم ما کلمه ثواب یه وقت تو این بحث برامون بوت نشه ها، یا به تعبیر فنی موضوعیت پیدا نکنه، چون کلمه ثواب که در بحث ما نه در قرآن آمده بفرمایید نه در روایت. یعنی ما این کلمه ثواب که الان دو روزه داریم به کار میبریم، میگیم آیا ثواب دلالت میکنه بر استحباب یا نمیکنه. ببینید این کلمه صرفا برای که ما بتونیم با شما مفاهمه کنیم، یعنی این کلمه طریقیت داره نه موضوعیت. چی بود که موضوعیت داشت؟ وقتی که مثلا در یه دلیل اومده بود از قرآن و حدیث، ما میخواستیم روشنش کنیم تا بعد حکمش روشن بشه. اینو دوستان خیلی توجه کنید، گاهی وقتا یه مفهومی رو آدم درش کاوش میکنه، چون این مفهوم تو روایات اومده، تو آیه اومده، میخواد روشن بشه که بعد حکمش روشن بشه. این مال وقتی است که کلمه موضوعیت داره. اما بعضی وقتا برای گفتگو یه واژه‌ای رو به کار میبره تا گفتگو رو شروع کنه، بدون اینکه این کلمه چی باشه، مورد عنایت باشه. الان من که دیروز گفتم از پریروز شروع کردیم، آیا ثواب دلالت بر استحباب میکنه یا نه، خواستم در واقع با شما گفتگو شروع کنیم. گوش میکنید؟ و الا ممکنه ما کلمه ثواب رو به کار نیم بردیم، یک کلمه دیگه به کار میبردیم. ببینید ما در این بحث بیشتر منظور رو میدونید چیه؟ در این بحث مهم منظور ما اینه که اگر در یک روایتی معتبر، در یک روایتی یک اثر مطبوع و مورد پسند، دوست داشتنی، محمود، ستودنی، اگر یک اثر مطبوع، محمود، مطلوب بیان شد، حالا سمی ثوابن ام لا، آیا دلالت بر استحباب اون عمل میکنه یا نه؟ پس اونی که مهمه اینه که ما این آثار رو کشف کنیم. حالا آثار رو ما چکار کردیم آقایون؟ ما الان توی بحث آثار رو دو قسمتش کردیم تا حالا. آثاری که در واقع قانونگذار میذاره رو کار، به کار میده، مثلی که عرض کردم میگه اگر کسی عقیق دست کنه ثواب نمازشو من 70 برابر میدم، یا اگر کسی صبح جمعه صدقه بده مثلا چند برابر غیر صبح جمعه است، کسی که در مدینه کمک به فقیر بکنه چندین برابر کسی که همون کمک رو در غیر مدینه به فقیر میکنه قرار میده. یه دفعه مثل اینایی که شمردم براتون، چشمش روشن میشه، قلبش قوی میشه، موسرش نمیریزه، نمیدونم جوان میمونه، کمرش خم نمیشه، همیشه شاده، از این حرف. پس این منظوره. حالا شما میخواید بگید ثواب، میخواید بگید جواب به قول بنده خدا، میخواید بگید لا ثواب. پس دوستان این حواسمون باشه که ما بیشتر منظورمون آثاری است که در روایات آمده. اگه کلمه ثواب هم این مقدار باز کردیم چون آقایون چیز کرده بودن، و الا ما این کلمه رو نیاریم بعدم یواش یواش باورمون بشه که باید حتما بشکافیمش و تحقیق کنیم از این حرف. پس بنابراین دوستان من یه بار دیگه در واقع با این دقت که کردیم اصلا عنوان بحث رو عوض میکنیم، اینجوری قرار میدیم، میگیم اگر در روایات، البته روایات خصوصیت نداره، آیه همینه، ولی خب اینا مال همش مال روایاته، اگر در نصوص ما آثاری بیان شد دلالت بر استحباب شرعی اون میکنه یا نه. آثارم حالا فهمیدیم که باید چکار کنیم؟ دو قسمت کنیم. خب این یه نکته. ببینید نکته دوم، دقت دارید که گفتیم اگر بخوام تحقیق کنیم باید چند نکته رو به اصطلاح داشته باشیم. من تلاشم اینه که امروز نکات بحث رو بگم که شما دیگه مجبور بشید فردا و پس فردا که تعطیله رو قضیه فکر کنید، و اینم به شما بگم هرچی اینجا فکر کنید جا داره، چون در واقع یکی دوتا فرع نتیجه این بحث نمیشه. حتی بحث تو مستحبات و مکروهاته، ولی بالاخره اونا جز دین ماست دیگه، دین ما که فقط الزامات که نیست که. لذا هرچی فکر کنید دوستان جای کار داره، و دیدید که اینا اصلا تو اصول ما نیومده، یعنی تو هیچ کتاب اصولی، فقط در همون حدی که گفتیم، در حالی که این خوب بود میومد. ای کاش مرحوم آخون مطرح کرده بود که حالا ما یه تراثی خوبی داشتیم از این قضیه. بگذاریم، حالا مطرح میشه ان شاء الله آینده ها کاملش. ببینید یه چیز دیگه هم که ما باید تو این بحث به اصطلاح پیرامونش تحقیق کنیم، ماهیت شناسی استحبابه. اینو دیگه نمیگم چیستی شناسی، یعنی مصداق شناسی، این بیشتر همون مفهوم شناسی که همون ماهیت شرعی میشه. دوستان اگر به شما بگم استحباب چیه چی میگی؟ اولا ممکنه بدتون بیاد که چرا اصلا این سوال از من میکنی، این سوال باید از طلبه سال چهارم پنجم بکنه، از من میپرسی بعدش بیاد. حالا برای این فرض که کسی بعدش نیاد، استحباب چیه؟ خب معلومه طلب الفعل لا مع المنع من التکلف. نه منظورم اینا نیست، اینا که قبلا خواندیم. ببینید منظور ما بیشتر اینه که استحباب به عنوان یکی از احکام خمسه یا اربعه، اگر اباحه رو حکم ندونیم که گاهی ما اینجور عرض کردیم دیگه، من اینجور نظر دادم تو فقه و حق، استحباب به عنوان یکی از احکام خمسه یا اربعه، ببینید در واقع به عنوان یه مصداق از حکم ماهیتش چیه؟ به عبارت دیگه اصلا حکم چیه؟ اول باید اونو روشن کنیم تا بعد استحباب در سایه او روشن بشه. اگر به شما بگن حکم چیه چی میگید آقایون؟ حکم حکم معلومه فرمان، این که ترجمه شه، این ترجمه شه. تازه کی گفته حکم یعنی فرمان؟ فرمان به فعل، فرمان به ترک، نه غیر فرمان هم حکم مستحب مشروع. ببینید در مورد واژه حکم یک نظر وجود نداره، بلکه نظرها مختلفه. البته میتونم بگید یک کاربرد نداره، چند کاربرد داره. فرق این دوتا چیه؟ چون من نوشتم بعد میخونید. کاربرد مختلف الزاماً نشانه اختلاف در اندیشه نیست، کاربرد مختلفه. ممکنه همم نظرهاشون یکی باشه، اما وقتی میگیم یک نظر وجود نداره یعنی اختلاف در اندیشه است. حالا من میخوام بگم اینه که من الان براتون میشونم، بعضیش اختلاف در کاربرد، بعضیش اختلاف در نظر. من یه عبارتی رو از آقای آخون براتون میخونم، البته مال حاشیه رسائل ها، نه کفایه، و شب تو کفایه دنبالش نگردید. بعد از شما سوال میکنم، آرامم میخونم چون نوشته ندارید، شما قضاوت کنید. جناب آخون میفرماد که ان الحکم شرعی، ان الحکم شرعی قد یطلق و یراد بهی الخطاب المتعلق به افعال المکلفی. حکم قد یطلق گاهی گفته میشه و ازش اراده میشه خطابی که مربوط به افعال مکلفینه، نه مربوط به هستی، نه مربوط به معارف، بلکه مربوط به افعال مکلفین. خطاب متعلق به افعال مکلفین رو میگن حکم. بعد میگه وقد یطلق و یراد بهی ارادت و فعل شیئن او کراهتو من المکلف. گاهی هم به اراده قانونگذار انجام کاری را یا ترک کاری رو از ناحیه مکلف به اون اراده یا کراهت میگن حکم. ولو لم یکن فل بین خطابون، ولو خطابی در بین نباشه. آقایون پس حکم تا اینجا چند تا معنا پیدا کرد؟ چند تا کار برد؟ دوتا. به خطاب، یعنی همون که شارع خطاب میکنه و القا میکنه به مردم، حتی توسط پیامبر، یا نه خود همون اراده، خود اون کراهت. اولا این به شما میگم آقای آخون طبق این بیان میخواد بگه دو اندیشه وجود داره در تفسیر او، یا میخواد بگه دو کاربرد. قد یطلق از این در نمیاد که آقای آخون میخواد بگه اختلاف بین علما، نه از این در نمیاد. اگر گفته بود مثلا بعضی اینو میگن بعضی اونو میگن، میشد اختلاف در نظر. این نظرش اختلاف در کاربرده، ممکنه همه هر دوتا رو قبول داشته باشه. خب ببینید بعضی از بزرگان حکم رو تفسیر کردن به این، میخونم بعد سوال میکنم فرقش با اون دوتا آخون چیه. آقای آخون، آقای خویی اینجوری داره، آقای خویی میگه حکم، البته نظرش به حکم الزامیه، یعنی مورد بحثش حکم الزامی، حالا شما اون الزامشو دیگه، میگه حکم اعتبار المولا الفعل على ذمه المکلف و اعتباره محرومیته. یه بار دیگه میخونم، اعتبار مولا فعلی رو بر ذمه مکلف، این مال واجب، همچنین اعتبار مولا محرومیت مکلف رو، این مال چیه؟ مال حرام. نکن، حق نداری انجام بدی. محرومیت خیلی تعبیر قشنگی نیست. محرومیت وقتی میگیم به خصوص امروزه که ادبیات های مقدار فرق میکنه، نه مثلا بگیم فعل کاری رو یا زجر اون کار، ولی خب به هر حال ایشون قطعا مرادش روشنه. آیا این شد یه چیز سوم یا یکی از همون دوتاست؟ اعتبار المولا فعلی رو بر ذمه مکلف، بله سوم بله. ببینید همونطور که دوستان بیان کردن مسلم سوم دیگه، چون اون چه که آخوند فرمود اولیش بود خطاب، ایشون نداره خطاب، نداره خطاب، داره اعتبار کنه، ولی ممکنه هنوز در قالب هیچ خطابی خودشو نشون نداده باشه. اعتبار، اعتبار غیر از خطابه، خطاب بعد از اعتباره، اول اعتبار میکنه، لحاظ میکنه، میذاره به ذمه مکلف، بعدن خطاب میکنه، چه بسا صدها سال بعد خطاب بشه. حالا اینجوری که رو روال معمولی که میگن، چنان که کار به اراده نداره، اون صرف اراده نیست، اراده قبل از اعتباره. یعنی اگر بخوام چیز کنیم، ما یه اراده داریم، یک اعتبار داریم، یک خطاب. آقای آخون اولی رو گفت و سومی، این وسط رو ایشون داره میگه، تو میشه دیگه اراده، اراده، اعتبار، بگید آقا خطاب. آقای آخون این اولی و سومی رو گفت، ایشون این وسطی رو میگه. ولی آقای خویی جالبه در یه عبارت دیگه ابراز هم اضافه کرده، گفته اعتبار بر ذمه مکلف و ابراز آن به خطاب. البته من کلمه به خطاب من میگم، ولی اشکال نداره با ابزار مناسب ابراز کنه، با ابزار مناسب که منظور همون خطابه. اون خطاب هم که آخون میگه نه فقط صیغه انته، منظور اینه که برسونه، حال ممکنه با صیغه غائب هم باشه، میگه ابراز. ولذا یه مقداری بین این دوتا تو کلام آقای خویی سخته، اگه ابراز میخواد پس چرا اونجا نگفتی. حالا به هر صورت، حالا آقای اگر این باشه یعنی اعتبار و ابراز، اعتبار و ابراز و خطاب، اون وقت با اون معنای اولی که آقای آخون فرمود بگید آقا یکی میشه یکی نمیشه. چرا گول خورده؟ بازم یکی نمیشه، یه چیز چهارمی میشه. ببینید اگر گفتیم حکم خطابه، یعنی به اون جنبه خطابی میگن حکم، تا که بگیم یه مجموعه است از اعتبار و خطاب، مرکب میشه دیگه. مگر این که بگید آقای آخون که گفته خطاب، منظورش اعتبار چی با خطاب، خب اون دیگه حالا داریم میفتیم پشت عبارت رو، عبارت رو توجیه میکنیم، و الا ما باشیم و به اصطلاح چی با دیگه چیز چهارمیه. خب دو تفسیر دیگه هم هست راجع به حکم. دوستان اینو باید دیگه شنبه انشاءالله رسیدگی کنیم. حالا یه فکرم بکنید که ما مثلا چه کار کنیم، اصلا ما داریم به اصطلاح مفهوم شناسی میکنیم، باز میکنیم مفهوم حکم رو، که بعد استحباب رو هم بر اساس موضعی که در حکم داریم تعریف کنیم، چه تأثیری میخواد در بحث ما داشته باشه، که دیگه انشاءالله شنبه پرونده این بحث رو ببندیم. Oh, wow.